سوره الهاکم التکاثر اینه، بسم الله الرحمن الرحیم، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألون بها بهم یا بها یومئذن عن النعیم. این سوره بود. گفتم خب اینو میگم برای نکه بشه گفت یه سوره را در یه جلسه بود. یا اصلا تکاثر که در این آیه ریشش کثرته، کثرت یعنی زیادی، یعنی رو هم رفته که بخوام معنی تکاثر را در یک کلمه بگوم یعنی فزونجویی. البته مفسرینم در این تکاثر بحثایی دارن. بیشتر مفسرین بحثشون اینه که تکاثر اونی الهاکما یعنی شیفته دون کرده، یعنی مفتون دون کرده. تکاثر، حالا این تکاثر چیه که مفتون دون کرده؟ الهاکم ریشش ولهه و واله شدن یعنی شیفته شدن، شیفته دون کرده. تکاثر میگوین که تکاثر اینیه که انسان خیلی بیش از اون مقداری که نیاز داره به دنیا بیاد فزونجویی بکنه. حالا فزونجوییش یکی در مال، بیاد هی مال زیاد کنه، مثل هم حالا که یه دفعه هم چجوری فرو ریخت، واقعا هم عجیب بود. پریشب دو بیره نشون میداد، دو بیره که اصلا پول توش میبارید، حالا چجوری شد. یکی در جاه و مقام تکاثر که آدم بخواد هی زیاد کنید، مثلا فرض کنه یه ریاستی دارید بخواد بیشترش کنه، که اونا رو میبینیم، ما به رأی العین میبینیم که چقدر تکاثر در این دوتا چیز هست. یکی تکاثر در وجاهته که آدم بخواد هی مشهور شه، یعنی بالاخره با میرسید تو قیامت و میفهمید چقدر پوچ بود این فکر دون، این کلا رو برای اینو بردن. سوف تعلمو آخرش میفهم، بعدش ثم کلا سوف تعلمون، تأکید شده که ما یه مقداری بیدار شیم که این تکاثر چقدر بده، تو همین دنیامون چقدر بده. یعنی اونایی که تکاثر دارند واقعا نه دنیا دارند نه آخرت. البته پول ممکنه هم دنیا بیارد هم آخرت، ولی تکاثر اونیه که من میخوام هی زیاد کنم، اصلا همی ندارم جز زیاد کردن. مثل همه حالا افرادی هستن مثلا شاید 100 تا آپارتمان داره، 100 تا که یقینیه، خب برای چی میخواد؟ ببینید این که تو دنیا هم نداره مالی اینه که هر رو هی میگه این یکیش این طور شده است، اون یکیش اون طور شده است، اون یکیشو میخواد بلند نشد، اون یکیشو نمیدونم میخواد چیکار کنه، هیچی، یه پاش تو داد گستری است، یه پاش تو شهر داری است، یه پاش هیچی، اصلا نیست. کل ثم کلا سوف تعلم، کلا لو تعلمون علم الیقین، هرگز اینجور نیست که شما فکر میکنید، اصلا این مفهوم نیست. چرا اینقدر اشتباهی؟ سرانجام اگر برسید به علم یقین اون وقت میفهمید. خب به مادرت میگید برید یه مقداری بفهمید، چه همطور خودتون و تمام عمرتون و جوانیتون و زندگیتون و همه رو گذاشته دارید. لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، به اون اندازه برید جلو در این کار و بیاندیشید و فکر کنید که اینجوری نیست، دارید اشتباه میکنید. لترون الجحيم، که ببینید به جهنم را، که تو خطبه یه حمامم هست که یکی از صفات متقین اینه که متقین میبینن بهشت، میبینن با نعمتهاش، جهنم رو میبینن با زفیرشا و شهیقشا میشنون. اینم همونه، لترقلن الجحیم ثم لتسألن بها یومئذن عن النعیم. بدونید، حالا اینو دو جور معنی کردن، یا معنیش اینه، یعنی اینقدر در این علم برید جلو که بشینید از خودتون سوال کنید، حدیث نفس کنید، بگوید این مالای فراوانه میخواستی برای چی؟ این ریاست ها رو میخواستید برای چی؟ که حالا با یه ابلاغی رفتی از بین، برای چی میخواستید؟ این تجملات فراوانا که هی هر روز عوضش میکنی برای چی میخواد؟ خودش از خودش سوال کنه. بعضی از مفسرین اینجور معنی میکنه که یعنی به این مرحله از علم برسی که جرأت داشته باشی از خودت سوال کنی، این همون معنی محاسبت و نفسه که اینقدر تأکید شده برای ما که محاسبه نفس بکنیم. واقعا بشینیم، به خصوص اوائلی که میخواییم بخوابیم، ما شبا بهترین وقتشه که محاسبه بکنیم ما چی کار کردیم. مثلا این فروردین از اول تا حالا که امرو مثلا 20 چند میشه 28 میشه، ما چی کار کردیم؟ مثلا آیا یک کاری داشت داریم که خدا رو خوش بیا؟ خیلی هم عالی از ماست. اما بعضی ها میگن نه، ثم لتسألن بها یومئذن عن النعیم، اینه که خدا سوال میکنه، خدا سوال میکنه که عمرت دادم چیکار کردی؟ جوانیت دادم چیکار کردی؟ چشمات در چی پالوندی؟ اعضا و جوارحت رو در چی فرسوده کردی؟ مالایی که بهت دادم از کجا آوردی؟ با چه راهی و در چه راهی صرف کردی؟ این سوره که تکاثره، این با وجودی که اختلافه که مکی بوده یا مدنی، ما میدونیم سوره های مکی سوره هایی است که بیشتر اعتقادیات میگه و سوره های مدنی بیشتر سوره هایی است که احکام میگه، اخلاق میگه، تاریخ مثلا عاد و ثمود و پیغمبرها و اینا رو میگه. ولی تو این یکی اختلافه که آیا مکی بوده یا مدنی. بعضی ها میگن مدنیه با وجودی که اعتقاد توشه. این اجمالی بود از این سوره تکاثر. و چه خوبه این سوره آخر قرآنه با بخونی، مثلا والعادیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثر نبهی نقا فوسط نبهی جمع. اینا چیه؟ ان الانسان لربهی لکنود. خدا اونا رو گفته، قسم خورده برای اینا، به اینا. ولی عادیات، عادیات چی؟ آیت الله طالقانی یادم است میگفتن که من برداشتم اینه که این قسم نخورده خدا به اسب. ظاهرش که اینه، قسم خورده به این اسبا که دارن تون میرن به جهاد و از سومشون که به زمین میخورد چیز پیدا میشه، نور مثلا پیدا میشه. حالا ظاهرش اینه مثلا، و ایشون میگفتن به نظر من برداشتم اینه که قسم خدا میخورد، نه اینکه اوائل انقلابم بود که ایشون آزاد شده بودن، یک کمی هم تفسیر میگفتن، پشت تلویزیون هم میگفتن من به نظرم میاد خدا قسم به اینا خورده، به اینا که اینجور دارن میرن جانشون رو فدا میکنن. اینجوری برای این انقلاب مثلا رفتن ایتی جریاناتی تهران رو میگفتن، شهرها رو میگفتن. برداشتایی ایشون در پرتوی از قرآن خیلیش اینجوریه و خیلی خوندنیه واقعا. حالا اینا رو کجا میگفتن؟ خودشون میگفتن که منم گاهی میرفتم تو حبسشون، میرفتم ببینمشون وقتی حبس بودم. وقت میگفتن من یه آیه را در نظر میگیرم، اون وقتی که میشه بریم تو صحن را بریم، میرفتم تو صحن را میرفتم، یه آیه را در نظر میگرفتم، اینا تو ذهنم میمد. و این پرتوی از قرآن که دو جزء آخر قرآنه، مثلا این سوره های کوچیک کوچیک و دو سوره هم از اول قرآنه. خب این حالا وصافات ها خوندنیشون من دیدم بحث داره اون وصافات ها اونجاییست که به اونجا میرسد آدم که این ستاره چیه؟ این شهاب ساقب چیه؟ این شیطان میخواد بیاد بره چیه؟ البته کاری میشه گفتا تو بعد جا دارد که شیطون مثلا میخواد بره تو آسمون، همون جایی که بود قبلن. ما که نمیدونیم آسمون چیه، ما که نمیفهمیم سماوات سبع یعنی چی، اینا متشابهات، ما نمیتونیم اینا رو بفهمیم. اون وقت بخواد بره و این شهاب اونیه که اینا ردش میکنه و ما میاندیشیم، شاید هم بعضی از مفسرین گفته باشن که همینی که ما میبینیم، این که ما حالا میدونیم از نظر علمی چیه، چون از نظر علمی میدونیم چیه، این چیز برای اون بگم، ما میدونیم که اینا مثلا اون سنجه های معلق در وقتی میرسد به هوا خب آتیش میگیره، بعدم میره تمام میشه که بره شیطونه بزنه و اینا. دیدم میفتیم توی این بحث وصافات، مشکله خیلی. منم وقت چیزایی که خودم اصلا نمیفهمم برای یکی دیگه بیام بگم خودم نمیفهمم چیه. بله این اگر بخوام ما اینا رو بفهمیم، بهترین تفسیری که هست طنطاویه. تفسیر طنطاوی حدودی 40 جلده ولی اونم به جای ما نمیرسیم. من یه وقت نگاه میکردم فیزیولوژی صدف هم داشت، صدف چیه و تمام اونچه که راجع به صدفه و تشکیلات و ترکیباتی که در صدفه و مرواری توش پیدا میشه ده، این طنطاوی مثلا آورده یا علق آورده. خب علق قشنگ است به نظر من، مثلا اسپرم آورده، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم. خب اون علق، علق به معنی زلو هم هست، زالو. و اسپرم هم وقتی از این پشت میکروسکوپ ببیند تقریبا همین هست، حتی لولیدنش آده میبیند، حرکتش میبیند. اون وقت من علق، خب خدا از این خلق کرد. ولی حق این است که ما علوم را در قرآن نیاریم، برای اینکه اگر علوم را در قرآن بیاریم تالی فاسدش این است که علم دائما تر تغییر میکنه. مثلا الان ما چی میدونم 30 سال پیش تر چی میدونستیم مثلا اینترنت و کامپیوتر اصلا چی هست، این چه وقت وسعت پیدا کرد تمام دنیا رو گرفت. موبایلمون مثلا یا مثلا در هیئت، هیئت گالیله و کپلر اومد هیئت بطلمیوسی را از بین برد. اون وقت با هیئت بطلمیوس قرآن را تفسیر میکردن، حالا میخوام با هیئت کپلر. اما اگر کسی میخواد بخوند، من به نظرم باید تفسیر طنطاوی را بخونه. یعنی هیچ تفسیری بهتر از تفسیر طنطاوی راجع به علوم در قرآن نیست. طنطاوی که از علمای مصره، بله اون که سنی هست، اینا که بیشتر سنی هست، ولی علوم آورده، ولی علوم که کاری به سنی و شیعه نداره.
شیعه هم استفاده
میکنه،
علمای شیعه
هست. بله خب اونو که دوست میدارم. من که خودم زیاد دوست نداشتم اصلا علوم رو بیاریم تو قرآن، اصلا اون هم به ما یه چیزایی میگن که ما نمیتونیم جواب بدهیم. مثلا ما تا یه چیزی به وجود میاد، مثلا یه پدیده علمی به وجود میاد، ما مدعی میشیم که تو قرآن هست و مثلا یه آیه میجوریم که میگم این آیه ناظر به اینه. حالا من نمیخوام نفی کنم که آیه ناظر به این هست یا نه، ولی قرآن ادعاش علوم نیست، یه فیزیسیان نیست، یه شیمیست نیست، چی میدونم، نمیگه من طبیبم، نمیگه من روانشناسم. قرآن میگه من انسان شناسم و میخوام انسان درست کنم. وقتی که انسان درست کردم همه اون کارا میشه، نه اینکه من بیام فیزیک بگم. اون وقت اونایی که نیستن تا بیا اینا میخوان بگن اینا اینن هست تو قرآن. اون آیه که لا رتبن و لا یابس الا فی کتاب مبین رو میارن به میدون. تازه اون لا رتبن و لا یابس این چه کتابیست؟ آیا فی کتاب مبین یعنی قرآن یا کتاب کونه؟ یعنی هر چی فکر کنی تو این دنیا در خلقت این خدا وجود داره، تمامش به نحو تام و زیبا و کامل وجود داره، نقصی نداره. و اون آیه که تو سوره کجاست، ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، اینم یکی از آیاتی است که بسیار مردم غلط میکنن. بعضی ها که من روشون حساب میکنم میبینم جل میگن خلق الانسان من تفاوت، یعنی خدا مخلوقاتش رو با تفاوت خلق کرده. اولا تفاوت در این آیه یعنی نقص، از فوت، تفاوت از فوت. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، یعنی تو خلقت خدا نقصی نمیبینی. به قول نظامی که میگه در عالم عالم آفریدن به زنت وان رقم کشیدن، این ما ترا فی خلق الرحمن. حالا این سوره که خوندین را این مباحث توش میمه، من دیدم من که از وقت بر نمیام فعلا، بیام این چیزا را بگم. بیام تو خطبه که میخوندیم بعدش، خطبه 124 اینجا، فی حس اصحابهی علی القتال، در این خطبه امیر المومنین متن جنگ صفینه و تو جنگ صفینه، فی حس اصحابهی علی القتال، یعنی ترغیب کردن اصحابش به جنگ با معاویه و ناکسین. دارن حالا شاید هم اول خطبه هم نباشه، برای اینکه فی داره، آخه فی که اول چیز نمیده، اول یه جمله نمیارن، یا واب که اول یه جمله نمیارن. فقدم الدار و اخر الحاصر و عجلوا علی الازراس فانه انبال السیوف عن الهام. خیلی هم لغت داره. دار ریشش درعه و در یعنی زره، دار یعنی اونی که طولش کره و زره داره، یعنی زره دار. زرم اون بوده که رو لباساشون میپوشیدن که وقتی که شمشیر یا مثلا حالا هرچی نیزه یا هرچی بهشون میخورده بخوره به اون آهنا کارگر نباشه. تو این دست ساوا اینا شاید دیده باشید. اومدیم پس قدم داره، یعنی اونی که زره داره اینا مقدم لشکر قرارش بدهید. امیر المومنین به لشکرشون میگن. و اخر الحاصر، اما عقب قرارش بدهید او حاصرا که حسرت زره داره، یعنی زره نداره. حاصر یعنی حسرت دار، یعنی زره نداره. اینه میگن، میگن داره این کار رو بکنید. ببینید خودی آقای عبدالله معنی کرده ولحاصر من لا در علبو، اونیست که در نداره، ولا مغفره، مغفرم و کلاه قوله نداره، نه که داره. شما میگوید اونجا میگه داره،
نه اونجا کلاه قول نداره، میگه ببینیدش عدبه.
خیلی خوب، اینم میگه دیگه نداره، کاری نداره که کلاه قول منشه و یعنی حسرت اینا را داره که دلش میخواد در داشته باشه، مغفر داشته باشه. بعدم عبدالله میگه وقد امرهم بذالک لان ثوره الحرب تصادف الاول المتقدم. اینی که امیرالمومنین میگن داره آبه به جلو وایسون، مالی اینه که اون ثوره به معنی شدت جنگ و تصادف اون اسلحه اول به اینا میخوره، به اون که جلو وایساده میخوره. خب این زره داره، کلاه خود داره، خب به این زودی نمیفته، کشته نمیشه، پس اینه ببر جلو. و اخر الحاصر دو اونا که ندارن عقب باید از زو علل از راس، از راس جمع زرس و اون یعنی دندان، دندانا دونا رو هم فشار بده. این اثر روانی داره، حالا اثر روانش هم اینجا خودشون گفتن، اینکه در دندونش یه جوری میکنه که مثلا خیز میگیره، یه کارایی که مقدمه این میشه که آدم مهیا میشه. فَإِنَّهُ أَنْبَا، أَنْبَا یعنی کمتر تأثیر پیدا میکنه. لِسُّیُوف، سیوف هم جمع سیفه به سین، و سیف به معنی شمشیره. اگه به ساد باشد سیف به معنی تابستانه، ولی به سین به معنی شمشیره. انبال سیوف انل هام، هام هم یعنی سر، البته هم این، هم این سر، هم هم مقدم، هم رئیس، هم چه میدونم، هم بالا. هام به معنی سره. این که دندونه دونه فشار بیاری، فشار بده دو دندونه دون تو جنگ، مالی اینه که این کمتر شمشیرا میتونن در دون اثر داشته باشن، یعنی به این زودی تسلیم بشو نیستی، شجاعت پیدا میکنی. ولتبو فی اطراف رما، التفا، التوا ریششه، التوا یعنی در هم پیچیدن، یعنی یه طرف نرفتن، یکی از اونور برد یکی از اونور، اونجوری این التواه. به لشکریانشون میگن التوا کنید در اطراف روا. این رما جمع رمه، ببین خیلی لغت دارید، این رمه یعنی نیزه، یا به معنی تیرم ممکنه باشه، چون اسنم داریم که سنم به معنی نیزه است. حالا میرسیم، پس روم ها بگم که مثلا تیر، سن را بگم که نیزه. ولتبو فی اطراف رما یعنی تو هم بپیچید، یه جوای نسید، یه جوای نستید که اونا بیان به شما یه دفعه بزنن تمام دونه بیرزن رو خواه. مختلف شید، خیلی مجهز اون ور وایسده، نمیخواد نگاه کنی. خیلی حالا قرآن یه جور دیگه به ما میگه نگاه نکنی، میگه دا وقت که میرید یه جایی خیلی نمیخواد نگاه دونه تیز و تند کنید به نعمتهایی که اونا دارن تو اون خونه، آهی بشینید قصه بخورید که مثلا من ندارم. خب یادم نگاه نکنه چه قصه نمیخورید، هی نگاه میکنیم که مثلا این فرش از کجا خریده، نمیدونم این پردا کی داره، کی میدوزه، نمیدونم این صندلی ها را کی درست. خب هی میپرسیم، میپرسیم، اگه یه وقت واقعا احتیاج داریم همون وقت مثلا میخوام یه فرش بخریم، خب ببینیم مثلا حال این خرید است، خب ازش میپرسیم چند خریدی چیکار کرد. اما همطور قرآن میگه نگاه نکنید اینجوری، اصلا چیز نکنه، نگیره چشم دونا نعمت هایی که ما دادیم به افراد، اینا همه اثری روانی داره. نگاه نکنید دیگه، تو حجاب است دیگه. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فجورهن و لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. خب در اونا یخته بیشتر شرط داره، اما بر مردم هست. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، چشماشون دونه بندازید پایین، نگاه نکنید ها، یعنی خیره نشید، بندازید پایین. و قل للمؤمنات، اما اون طرف نمیدونم این آیه را یخته درست نمیگیرم، خانوم های مجلل مکرم معظم ها تو شمال من دیده هم آمیم قشنگ میشینم دمی دریا، فرششون هم پهم میکنم، وسائلشون هم میچینم. اون جوانهای بسیار زیبا با مایوت و آب هم، خب دیگه من حق دارن نگاه کنم اونم. وقت پسر ها میگن چرا ما حق نداشته باشیم نگاه کنیم، راست هم میگن دیگه، بناس نگاه کردن ما نگیدن. خب اینا میگن ما میخواد نگاه کنیم. بله قل للمؤمن، بله خدا هر دارو گفتید بابا، قل الاول به مرد ها گفتید تا دندشون نرمش، برای اینکه مردان میان هیز نگاه میکنند. خب شد قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم و قل المؤمنات یغضضن من ابصارهن و این دانشگاه آبا چیکار کرد که میرن سر کلاس؟ خودی منم یکی چیکار میکنیم ما؟ چه محملی داریم؟ من فقط وقتی که یه کسی میخواد یه کنفرانسی بده، مثلا یه خانومی خواد بیاد که بلد وایست، خب جلو پسر و دختر دیگه، من بهش میگم آسه کی نه جلو، میگم اینجا که حالا میری رو این صندلی میشینی اون بالا، صندلی رو من بهش میدم، میگم اینجا بپوشون. آخه بیبی اینا نگاه میکنه، میگه چشم من ندیدم، هیچ کس بگد نه، همشون میگن چشم، واقعا میپوشونه. یه خانمی بود گفت که نه من نمیکنه، میشم متظاهر، اینه به من گفت، گفت میشم متظاهر، من نمیخوام تظاهر. گفتم اشتباه میکنی، هم حالا متظاهر هم حالا که جلو من وایساده. گفت من چه تظاهری دارم؟ گفتم ولی این است که یه کمی پوشونده ای، این تظاهره ده. یا میترسی تو دانشگاه بگن برو بیرون، یا بیمدم از یه پلیسی، از یه چیزی، یا اینکه خجالت میکشی. هر دو تظاهره، هم خجالت تظاهره هم ترس تظاهره. گفت من نمی کنم. گفتم خب نمی کنی که نکن به من چه، اما نه نه یا بس رو صندلی من بشی. حالا یه دو نمره مگه نمیخوای بگیری؟ خب دو نمره نگی، برو درس ده، خب تر بخون دو نمره بگی. نه یا اینجا اینم اینا رو نگو، من متظاهر میخوام نباشم. ما اینا متظاهری، همه من تظاهر داریم، نمیگم نداریم، ما همه من داریم تظاهر، نمیتونیم نداشته باشیم، در لباسمون تظاهر داریم، در برحال سخنمون تظاهر. خب این غضوا الابصار یعنی بپوشونین چشما دونا، پایین بندازی. فانه اربط للجعش، جعش یعنی دل، برای این که قوی تر است، مربوط تر، برای حفظ دل، دل دونا محکم تر میشه. و اسکن للقلوب یعنی آرامش بخش هر از اسکن، اسکن یعنی آرامش برستن برای دلها. یک شلل جعش گفتن، یک شلل قلوب گفتن. و امیت الاسوات، ببینید اول چشم گفتن، حالا سخن میگن، صوت میگن. امیت الاسوات یعنی این صوت ها دونن یه مقداری خفیفش کنید، بمیرونید، بمیرونید یعنی هی صدادون در نیاد، خود صدا در اومدن ممکنه افشادون کنه. بل من میگم از تو چیز فَإِنَّهُ اَتْرَدُ لِلْفَشَلْ، فشل به من یه ضعفه که تو قرآنم هست، تفشلو تذهبری حکم فتفشلو و تذهبری حکم امیت الاسواد، یعنی این صدادونا خفیف کنید بیارید پایین، برای اینکه این اطرد للفشل سستی را بیشتر ترد می کند. اطرد یعنی ترد کننده تر، دور کننده تر، خیلی لغت تو این جا هست. یعنی اگر صدادون کم کردید، هی داد نکشیدید، هی هو نزدید، هی یکی رو بخواید صدا بکنید، همجور که میکردن این کار رو نکنید، ولی که ضعفتون رو بهتر دور میکنید اگه صدادون خفیف باشه. ورایتکم فلا تمیلوها، یا تمیلوها، تمیلوه یا تمیلوه، تمیلوه باشه. ولا تخلوها ولا تجعلوها الا به ایدی شجعانکم والمانعین الزمار منکم فان الصابرین على نزول الحقائق هم الذین یخفون برایاتهم. چیکار کنی؟ رایه به من یه پرچمه، پرچمه دون، رایتکم یعنی پرچمه دون. فلا تمیلوها یعنی تمایل نداشته باشید از این ور و اون ور این برید، که یه مقداری برید اون ور یه مقداری برید اون ور، تمایل به انحراف از پرچمتون نداشته باشید. ولا تخلوها تنهاش هم نیذارید، پرچم رو تنها نیذارید که اونی که پرچم دستشه بموند وسط میدون تک و تنها، یعنی دورش داشته باشید. ببینید تو جنگ جمل تا عایشه سوار اون شتر قرمز نبود، بود تا بود و اون پرچم را دستشون گرفته بودن دنبال عایشه، اونایی که از مریدان او بودن، لشکر امیرالمومنین پیش نیم بردن. حالا شاید هم خود امیرالمومنین گفتند، یه یکی از رؤسای لشکرشون گفتن این شطورا پی کنید، شطورا یکی پی کرد، شطورا عایشه را، یعنی یک شمشیر محکم زد که دست و پاش قطع شد و افتاد، وقتی افتاد خب عایشه اومد پایین دیگه، پیاده شد، از همون وقت چهره اون طرف شکست خورد. حالا امیرالمومنین دارن میگن ول نکنید اون پرچم را، هی نیاد تمایل پیدا کن، بگن یکی پشت بکنه از این ور برید، یکی از اون ور برید، یکی از اون ور برید. ولا تخلوها خالیش هم نیذارید، دورش بگیرید، اگه دورش ول کردید تمام میشه قوام اون لشکر به پرچمه، به قیام پرچمه. این لغاتش ها توجه کنید. ولا تجعلوها الا به ایدی شجعانکم، شجعان یعنی شجاعان، یعنی اون پرچم را قرار ندید مگر به دستان شجاعان دون. والمانعین الزمار منکم، زمار یعنی اون چه که حفظش واجبه، زمار حالا ارض دینه هم به خیلی چیزا، همینجا پرچمه، هرچی که حفظش واجبه این میشه زمار. ولمان این پرچمه بده به دست اونایی که شجاعانند، یک بده به دست اونایی که مانعینند، مانعین یعنی مدافعان، یعنی منع کنندگان زمار شما هستند، یعنی دفع میکنند از این که زمار شما دست خوش اونا قرار بگیره. بده دست اینا، بده به دست یک کسانی که اینا رو حفظ کنن. فإن الصابرين على نزول الحقائق هم الذين يهفون برایاتهم. به سبب این که صابرین، اونایی که پایدارن در میادین جنگ، اینا افرادی هستن که صابرن بر نزول حقایق. حالا حقایق چیه؟ یعنی اون حوادث سختی که تو جنگ حتما پیدا میشه، نمیشه پیدا نشه. خب مثلا اونجایی که بیشتر رگبارها ریخته میشه، اونجایی که مثلا الان حالا بمب‌ها ریخته میشه، حالا هر جا جنگ بر اساس خودش، این پرچما رو بده دست اینا، اینایی که شجاع، اونایی که صابرن بر نزول حقایق، یعنی حوادث سخت جنگ که حتما هم پیدا میشه. حالا اینا کیان صابرین علی نزول الحقائق؟ هم الذین یهفون برایاتهم، اونایی که از اطراف پرچم را حفظ میکنن، حالوار دور پرچم میگردن، نمیان که رها کنن پرچم را، و یکتنفونها، و اون را در دل جمعیت خیش حفظ میکنن. یکتنفونها، اون وقت چیش را حفظ میکنن؟ حفافیها، حفافی تثنیه یعنی دوتا جانبش را حفظ میکنن، یعنی یه طرفش یه دسته میگیرن، چون خیلی مهمه پرچم، خیلی مهمه تو جنگ، مثل پرچمایی که برای هر مملکتی لازمه. اونجا هم همطوره که مردم بدونن. الان ببینید تو مکه هر کاروانی یه چیزی داره بر خودش، میگه من اینا بالا میگیرم، این کاروان من، اونایی هم که مثلا سبز و سرخ پر اینا پارچه بالا میگیره. من که یادم است هر دفعه بوده اونجا اینو میگیرن بالا، دنبال اون آدم میره. خب تو جنگ دیگه خیلی لازم تره که حفافیها، حفافیها یعنی دو تا جانبش را حفظ کنیم، یه طرفش وای نزدی، یه دسته دون این طرف پرچم، یه دسته دون اون طرف پرچم. این مربوطه به جنگ است این خطبه. حالا نمیدونم دوست دارید یا دوست ندارید، به من ارتباط نداره، ولی بدونید که تو جنگم هست، حقیقت هایی در جنگم هست. خب ما که نرفتیم که بدونیم چطور است. من که خودم از نظامشم فرار کردم، بگه چه میدونم تو جنگش. خیلی راست ما، من خودم هم میگم، خودم هم میگم بی عرضه این کارا بودم واقعا، که خودم باید بدوند یه چیزایی را. واقعا من میخوام بگم که این گواهی که برای رانندگی به من و امثال من دادن بی خود بود، خیلی بی خود بود. برای اینکه مثلا من رفته بودم تو بیابون با ماشین خودم از کرج رفته بودم بالای دنبال، یه چی خاموش شد. خب من که بلد نبودم که روشن، اومدم پانجل و یک چیزی رو گرفتم باری رو، اومد از همین گار نگاه کردین را افتاد. اصلا نگاه که نکرد، البته نبازدم اینجور باشه. من از خودم میگم، از بی عرضگی. تو بازار رفته، تو بازار رنگ رزون اینجا یه جایی هستا، من با ماشین خودم رفتم اینجا، بعد به خودم میگم اینجا رفته چیکار. خاموش شد. سر این چهار راهه، حالا پشت سرم هی بوق میزدن و وایساده بودم، منم بودم کاپوتش زده بودم، اما نمیدونستم چشه. یه جوانی که تو چیز نشسته بودیم اومد آسی که به من گفت آقا چطونه؟ گفتم نمیدونم، نمیدونم چشه، چش بودنی این منو ناراحت کرد. گفت خب برید تا من ببینم چشه. من نگاه کردم و واقعا دیدم که کار آسونی هم هست. اما نگاه نیم کردیم به بلد چی رفت یه قدم تراشو بله این چی میگن اکسیده مثلا شده بود اینا تراشید و گفت برین استارت بزنید بروشن. خب من دیدم اون که به ما این داد هیچی از این چیزا از ما نپرسید. نیم نمالا میپرسن یا نیم پرسن. اول دفعه هم رد شدنم خیلی قشنگ بود. رد شدن افسره به من گفت که بیشین. یکی دیگه را اول گفت بیشین، بعد بلد نبود گفت که پیاده شد سه ما دیگه بیا نوشت براش سه ما دیگه. به من گفت بیا بیشین، گفت برو. من استار سرم گفت پیاده شد. گفتم اصلا نره. گفت تو اینقدر بلد نیستی، روشن رو دارید استارت میکنی. خوب صدم این چیزا رو بگرد. این که من بگم من که ندارم چیزی، چیا بگم من میگم اینا که این تو نوشته است الان که واقعا در جنگه، ما که نرفتیم چه نمیدونیم، ممکنه حوصله نداشته باشیم بخونیم یا گوش بدیم. اولا که لغاتش ببینید چقدر لغت داره، لغاتش یاد بگیر. در ثانیه حقایقی سینا که تو جنگ بوده، میخوای بری تو جنگ باید این چیزا رو رعایت بکنی. هم حالش هم هست. خب این مالی تا اینجا. بعدش راجع به این پرچم میگه دا از دورش نرید، دوتا جانبش حفظ کنید و وراءها و امامها، جلوش حفظ کنید پشتش را حفظ کنید. وراء پشتش، امام جلوشه. یعنی یه دستتون جلوش باشید، یه دستتون پشتش باشید، یه دستتون دو تا جانبش باشید، شرق و غربش باشید، اینا باشید. لا یتأخرون عنها فیسلموها، متأخر نشید، عقب نیفتید از اون پرچم. ها برمیگردید به همون پرچم رایت. اگه این کار کردید موجبه تسلیم شدن میشید دشمنتون. ولا یتقدمون علیها، جلوی اونم همه دون نیفتید، تمام برید جلو پرچم. اگه این کار کردید فیفردوها، فرد گذاشته ایدش، پرچم ها تنها گذاشته ایدش، اونا میان میگیرن شبیخون بیدون میزنن. دیگه چی کار کنید؟ اجز امرؤن قرنهو و آسا اخاها به نفسه، بیاد چیکار کنید؟ باید کفایت کند، اجزا به من یک کفایته، باید کفایت کند هر آدمی تو جنگ قرنشا، قرن یعنی هم ردیفشا، یعنی باید بتونه در مقابل اون حریف، قرن حریفه، در مقابل حریفش باید بیسته، یعنی فرار نکنه، بایسته باشه برای قرنش. و آسا اخا، در اینی که داره با اون هم ردیفش با اون قرنش داره می جنگه، برادر جنگیش هم باید مواسات کنه. آسا یعنی مواسات کنه، کمک کنه اونی که تو لشکر خودشه، برادرشو کمک کنه، با هم ردیف اونوریش هم بجنگه، فرار نکنه. ولم یکل قرنهو الی اخی، و نیادم این قرن، گفتم قرن یعنی هم حریفی که داره باش میجنگه، اونو نندازه در چنگ برادرش و خودش بره کنار. مثلا حالا برید بشینید بگوید من یه چای بخورم. وقت اگه این کار کرد چی تو میشه؟ فیجتمع علیه قرنه و قرن اخیه، اون وقت دو تا هم ردیف گذاشته برای این، یکی هم ردیف خودش، یکی هم ردیفی این که رفت بسرا بشینه چای بخور. این باید با دو تا حالا به جایی نه این کار نکنه. ببینید با هم ردیفش به جنگ مواسات هم بکنه با برادرش، برادرش کیه؟ اونیست که تو همون لشکرن با هم. این باید این کار رو بکنی که اگه اومده اونم انداخت به چنگال این، دوتا رد، دوتا حریف میفتن در مقابل یکی. و ایم الله قسم به خود، لئن فررتم من سیف العاجلته لا تسلمو من سیف الآخره. به خدا قسم اگه شما فرار کنید، لئن یعنی هر آینه، اگر فرار کنید از این شمشیر این دنیا، عاجل به این دنیا، لا تسلمو، سالم نمیمونید از شمشیر آخرت. تو اونجا رو دارید، خب فرار کرده. و انتم لهامیم العرب، هاما گفتم که یعنی سر، شما بزرگان عربید، در جنگ صفین دارن میگن. و سنام الاعظمید، سنام یعنی کوهان، کوهان شطور، خیلی لغت داشتا. و سنام الاعظم، کوهان بزرگ عربید، بدونید که ان فی الفرار موجدت الله، موجده یعنی غضب، غضب خدا، فرار کردن غضب خداست. و ذل لازمه یعنی ذلت و خاری ملازمه با فراره، اگه فرار کردید ذلت دنبالشه. و العار الباقی، باقی یعنی مخلط، یعنی همیشگی و یه ننگ همیشگی به دنبال دونه. و ان الفار لغیر مزید فی عمره ولا محجوز بینه و بین یومه. فار یعنی فرار کننده، بدونی که فرار کننده نمیتوند عمرش زیاد کنه. فکر کنید حالا که من فرار کردم عمرم زیاد میکنم، عمرش یک ساعت هم زیاد نمیشه. ولا محجوز بینه و بین یومه، و نمیتوندم یه حائلی قرار بده بین خودش و بین مرگش، هیچگاه. یعنی هیچ فایده ای نداره فرار. میگن بر زره امیر المومنین این شعر نوشته شده بود، ای یومین من الیوم افر، یوم لا یقدر ام یوم قدر، از کدام دوتا روز من از جنگ فرار کنم؟ از کدام دوتا روز؟ روزی که مقرر شده بمیرم، یا روزی که مقرر نشده بمیرم؟ اگه مقرر شده بمیرم که چه فرار کنم چه نکنم میمیرم، اگه مقررم نشده که احتیاج ندارم فرار کنم. یکی اومده اینه به فارسی ترجمه کرده این شعر عربی را، از مرگ حذر کردن دو روز روا نیست، روزی که روا باشد و روزی که روا نیست. روزی که روا باشد چیز ندهد سود، کوشش نده، همین کوشش. روزی که روا نیست در اون مرگ روا نیست. ترجمه کرده همون. خدایا ما را در کشاکش عمر، در این مبارزه با نفس اماره که از مبارزه با دشمن بیرونی سخت تره، حفظ کن. خدایا ما در مقابل نفس اماره ضعیفیم، خودت ما را قوی کن. در وقتی که حضرت یوسف گفت ان النفس لامارتم بالسوء الا ما رحم ربی، میگویند یکی ازش پرسید که اگر تو بودی مثلا در خلع و اون زن یا با چی، نگفت من پیغمبرم مثلا، گفت ان النفس لامارتم بالسوء الا ما رحم ربی. و مولانا میگه نفست اجدرهاست، او کی مرده است، از غم بی آلتی افسرده است. فکر نکنه ما که ما پیروز شدیم بر نفسات، نداری. چی میگن عوام میگفتن؟ آب نیست، یعنی شنوگر قابلی هست.